رد در حالی که دو دست بزرگ قهوه‌ای خود را جلوی چشمان او می‌گرفت گفت: این دست‌ها را می‌بینی؟ به آسانی می‌توانم با همین دست‌ها تو را قطع قطع کنم اگر بدانم که با این کار فکر اشلی را می‌توانم از سر تو بیرون کنم. اما باز هم شک دارم. از آن می‌ترسم که بالاخره یک روز دستانم با خون کثیف تو آلوده شود. سرت را در میان این دو دست بگذارم و آنقدر فشار بدهم که جمجمه اطله شود، بلکه شاید این عشق لعنتی از سرت بیرون برود. دو دست رت در دو جانب صورت او و در لابلای گیسوانش قرار داشت. هم فشار می آورد، هم نوازش می کرد و صورتش را به سمت خود بر می گرداند. اسکالت وحشت زده او را می دید. این قیافه متعلق به رت نبود. تعلق به یک مرد بیگانه ای داشت. مردی که مست بود و شراره انتقام از چشمانش زبانه می کشید. می ترسید و این ترس هم به او جسارت می داد و هم اعصابش را سخت می کشید. آمرانه گفت: دستت را از روی صورتم بردار احمق مست. برخلاف انتظارش رت همین کار را کرد و یک قدم عقب رفته بر لبه میز نشست، افزود: عزیز دلم، من همیشه روحیه تو را ستایش کردم، مخصوصا در مواقع مثل حالا که بیچاره و بیپناه به گوشه قرار بگیری. اسکالت روپوش خود را محکم به دور خود پیچید. ای کاش می توانست به اتاق خود برگردد، در سنگین اتاق را قفل کند و تنها بماند. باید فکری بکند. باید هر طوری هست این مرد بیگانه‌ای را که امشب این گونه مزاحمش شده از جلوی راه خود بردارد. در همان حال که زانوانش می‌لرزید به آرامی بلند شد. روپوش خود را باز هم محکم‌تر به دور خود پیچید و چند حلقه موی را که به پیشانیش ریخته بود پس زد. آقای رت باتلر، خیال نکن تو با این کارهایت می‌توانی مرا بترسانی. تو جز یک حیوان کثیف مستی نیستی که همه عمر با زنان بدکاره گذرانده‌ای. آنقدر که چیزی در این دنیا نمیفهمی، مگر آنکه معتقدی همه مردم بدند و هیچ کار خوبی در این دنیا نمی شود. تو نمی توانی مرا بشناسی و نه اشلی را. از بس در عمرت در کثافت بزرگ شده ای، هیچ چیز دیگری را نمی بینی و نمی شناسی. تو آدم حسودی هستی و نسبت به چیزی حسادت می کنی و خودت هم نمی دانی آن چیز چیست. شب بخیر. با بی اعتنایی برگشت و به طرف در به راه افتاد. اما ناگهان خنده سبعانه رت او را به جای خود متوقف کرد. اسکالت نگاه خود را برگرداند و رت راه را بر او بست. ای کاش این مرد اجنبی اینطور نمی خندید و او را مسخره نمی کرد. ای کاش می گذاشت به اتاق خود برود و بخوابد. هنوز خود را به در اتاق نرسانده بود که رت با هیکل تنومند خود راه را بر او بست. اینطور احمقانه نخند. می دانی چرا می خندم؟ برای اینکه دلم به حالت می سوزد. دلت برای من می سوزد؟ بهتر است بروی برای خودت قصه بخوری. بله اسکالت، برای تو دلم می سوزد. برای تو دخترک احمق. پیداست که به حال تو نباید دلسوزی کرد. تو نه خنده مرا می توانی تحمل کنی و نه دلسوزی مرا. از خنده خود داری کرد و در آن حال که اسکالت به آستانه در تکیه کرده بود، رت همشانه سنگین خود را بر او تکیه داد، آنگونه که اسکالت احساس درد می کرد. بوی تند از هر نفس او به مشام می رسید. گفتی که من حسادت می کنم؟ بله اسکالت، من نسبت به اشلی ویلکس حسادت می کنم. لازم نیست برای من توضیح بدهی. من می دانم که تو جسمن نسبت به من وفادار مانده ای. همین مطلب را می خواستی بگویی؟ من این موضوع را می دانستم. تمام این سالها. می پرسی چطور می دانستم؟ من این مرد را خوب می شناسم و به اخلاقش آگاهم. می دانم که مرد شرافتمندیست. آقاست و البته عزیزم او با من تو خیلی اختلاف دارد. در ما نجیب زادگی نیست. در ما شرافت وجود ندارد. گیاهان هرزه‌ای هستیم که زود ریشه دوانده ایم. حالا خود ما را می خواهیم به صورت گل قالب بزنیم. ولم کن بروم. ابدا میل ندارم اینجا بایستم و ناسزاهای تو را بشنوم. من به تو ناسزا نگفتم، بلکه پاکدامنی جسمی تو را تقدیس کردم. تو خیلی مردم را احمق فرض می کنی اسکالت. همیشه هوش و قدرت دشمنانت را ناچیز می گیری. من احمق نیستم. خیال نکن من نمی فهمیدم از اینکه بارها وقتی مرا در آغوش گرفتی فکر می کردی من اشلی ویلکس هستم. چانه اش پایین افتاد و ترس و تعجب بر کالبدش مستولی شد. وقتی آدم درست فکر می کند از حیرت و ترس به خود می لرزد. فکرش را بکن، ما همیشه در بستر خود سه نفر بودیم به جای اینکه دو نفر باشیم و اینها همه به خاطر هوس و خیانت تو بود. دو دستش را دراز کرد و شانه های او را گرفت و بعد چند بار پیاپی تکان داد. مثلا چه بسا بعضی مواقع پیش خودت فکر کردی که هنوز نسبت به من مرتکب خیانتی نشدی. تو هنوز عملا در آغوش اشلی نخفته ای، در حالی که دلیلش این است که آن مرد به تو رو نداده و نخواسته. ولی برای من چه فرق می کند؟ تو تصور میکنی مردانی مثل من فقط عاشق تصاحب کردن بدن زنی هستند، با روح او کاری ندارند. من نسبت به او حسودی میکنم و کینه اش را در دل دارم، برای اینکه این مرد هم روح تو را تصاحب کرده هم عقل تو را. من از زنان سبکسر، از زنان ارزان قیمت بدم میآید، اما من به دنبال زنانی هستم که فکر و روحشان هم پهلوی من باشد. وقتی فکر میکنم که تو هم به دنبال مردی هستی که فکر و روحش پیش تو نیست، به این دلیل به حال تو دلم میسوزد. ترس و استراب همچنان بر وجود اسکالت حکم فرمایی میکرد، به طوری که گاهی بعضی از مطالب او را به درستی نمیفهمید. زیر لب تکرار کرد: به حال من؟ بله، به حال تو. به حال تویی که بچه هستی، بچه‌ای که گاهی با دیدن ماه به گریه میزند تا خود را به او برساند. اگر قدرتی در این عالم بود و آن ماه را به کودک میدادند، با آن چه میکرد؟ تو هم همینطور. اگر اشلی را به تو بدهند چه میکنی؟ بله اسکالت، من دلم به حال تو میسوزد. متاسفم که تو با دو دست خود سعادت و خوشی را به دور میاندازی و دنبال چیزی میگردی که هرگز تو را خوشحال نخواهد کرد. دلم برایت میسوزد، برای اینکه اینقدر احمقی که نمیتوانی بفهمی سعادت در این دنیا موقعی تأمین میشود که دو دلباخته هر دو همدیگر را دوست داشته باشند، نه آنکه یکی عاشق باشد و آن دیگری ارزشی برای عشق او قائل نشود. اسکالت، خیال میکنی اگر من در این دنیا نبودم و میلانی هم مرده بود و تو با معشوق خودت تنها میماندی، آن وقت خوشبخت میشدی؟ بدبخت. تو چه میدانی؟ تو ابدا او را نمیشناسی، همانطور که او از زنانی مثل تو بیزار است. او عاشق موسیقی و شعر و کتاب است و تو ابدا از این طور چیزها اطلاعی نداری. تو فقط پول میشناسی و بس. تو به دنبال مردی رفتی که ابدا همتراز و همفکر تو نبود، در حالی که همسر نازنین من، اگر تو فکرت را متوجه من کرده بودی، اگر چشمانت را گشوده بودی و مرا درست میدیدی و دل مرا خوش میکردی، ما مسلما خیلی خوشبخت میشدیم. میدانی چرا؟ برای اینکه ما هر دو مثل همیم، از بسیاری جهات به هم شباهت داریم. اسکالت جان، ما هر دو آدم رزل بی آبروی هستیم که اگر دلمان چیزی آرزو کرد آن را به دست می آوریم، بدون آنکه فکرش را بکنیم که رسیدن به این آرزو مشکل است یا آسان. می فهمی؟ بله اسکالت، ما خوب می توانستیم دو فرد خوشبخت باشیم. برای اینکه اولا دوستت داشتم و ثانیا تو را خوب می شناختم، آنقدر که هیچ کس حتی اشلی هم نمی توانست تو را بشناسد. تو باید خوشحال باشی که اشلی آنطوری که من تو را میشناسم نشناخت، برای اینکه اگر میشناخت از تو نفرت میکرد و حتی معاشرت تو را هم به دور میانداخت. اما تو خودت نخواستی. همه عمر به سراغ یک کار بیهوده، یک امر محال رفتی، به سراغ مردی رفتی که تو را نمیشناسد و نمیخواهد، و با این ترتیب من هم به این نوع زندگی خودم ادامه خواهم داد. شبانه روز به سراغ فواحش خواهم رفت تا بالاخره ببینم کدام یک از ما زودتر خسته میشویم. با بیمیلی او را آزاد کرد و آن وقت به طرف تنگ مشروب رفت. برای چند لحظه اسکالت همانطور میخکوب به جای خود ایستاد. مردد بود. آنچه که شنیده بود درست نمیتوانست تجزیه و تحلیل کند و بفهمد این مرد چه ها به او گفته. آنچه در ذهنش به طور وضوح جلوه میکرد این بود که رت گفته بود او را دوست میداشتم. آیا حقیقت میگفت؟ یا اینکه این اعتراف مولود مستی و رنجش خاطر بود؟ رت بارها شوخی های عجیب میکرد. شاید این ادعا هم از آن شوخی های وحشتناک او بود. و اشلی، رت او را شبیه ماهتابی کرده بود که طفلی گریه می کرد و آرزو داشت به او برسد و آن وقت این آرزو را احمقانه می شمرد. یک مرتبه با حال پریشان بنای دویدن را گذاشته. در محوطه تاریک سرسرا مثل طفل رمیده که دیوی او را دنبال کند می دوید تا هرچه زودتر خود را به خوابگاه خود برساند. در حین دویدن پایش پیچ خورد و دمپایی به گوشه افتاد. همین که خم شد آن را بردارد، ناگهان رت نظیر شبحی هولناک خود را به او رسانده و بازویش را گرفت. چند بار با فشار و تقلا سعی کرد خود را از دست او نجات دهد، اما نتوانست. رت در آن ظلمت شب از پلکان گذشت و داخل سرسرای بالا شد و از آنجا به سمت خوابگاه او به راه افتاد. در نظرش این مرد یک بیگانه وحشی می آمد که قصد تجاوز به او را داشت و چون به هر طرف نظر می انداخت جز تاریکی چیزی نمی دید، بیشتر می ترسید. رد در آن لحظات چشمش مثل دو چشم پیک مرگ جلوه می کرد که او را می برد تا جانش را بگیرد. فریاد زد. چند بار جیغ کشید. اما در این گیرودار حس کرد که رد ایستاد. دیگر صدای اسکالت بیرون نیامد. برای نخستین بار در زندگی با کسی روبرو شده بود که از خودش خیلی قوی تر بود. با کسی که نمی توانست او را بکشد و از سر خود باز کند و نه به هر عنوانی با او به جدال برخیزد. با کسی روبرو شده بود که شور و جنون بسیار به خرج می داد. صبحگاه بعد وقتی اسکالت دیده گشود رت رفته بود و اگر به خاطر بالش آشفته و مچاله شده نبود که کنارش بود، اطمینان می‌کرد آنچه در شامگاه پیش اتفاق افتاد رویایی بود عجیب و غیر معقول. از تجسم صحنه‌ها و وقایع شب پیش رنگش ناگهان سرخ شد. ملافه را تا زیر گردن کشید و در حالی که شعاعی از آفتاب بر بسترش میتابید سعی کرد جزئیات آن را به خاطر آورد. دو چیز به طور وضوح مقابل چشمش بود. یکی آنکه سالها با این مرد زندگی کرده بود، همسرش شده، با او در یک بستر خوابیده، با او غذا خورده، دعوا کرده و حتی کودکی هم برایش به دنیا آورده بود و در این حال هنوز او را نمی‌شناخت. این مردی که او را به بالای پلکان تاریک برده بود، بیگانه‌ای بود که هرگز وجود او را قبلا نمی‌توانست پیش بینی کند. و حالا با وجود آنکه سعی می‌کرد نفرت او را در دل برانگیزد و خود را نسبت به او خشمناک سازد، نمی‌توانست. این مرد با این که او را اذیت کرده بود و درست نظیر حیوانی سرکش با او رفتار کرده بود، نمی‌توانست از او بدش بیاید. اوه که از آنچه شب گذشته اتفاق افتاده بود، بایستی برای ابد پیش خود شرمسار باشد و از خاطر آن بگریزد. بانوی مثل او ممکن است چنین عملی بکند و شبی را در ظلمت محض آنگونه با مردی به صبح آورد. اما نیروی قوی تر از خجالت و شرمساری در وجودش بود و آن خاطره شیفتگی و مدهوشی تسلیم به او بود. برای اولین بار در زندگی احساس حیات کرد، همانگونه که آن شب هنگام محاصره و سقوط آترانتا موجی از ترس بر سراسر وجودش راه یافت. این بار هم امواجی از شور و شهوت روح و جسمش را در بر گرفت و نوعی حلاوت دوارنگیز شبیه به آن موقعی که افسر یانکی را پایین پلکان بنای تارا غرق در خون خود ساخت بر وجودش مستولی شد. رت عاشقش بود. حداقل اینکه خودش اعتراف کرد که او را دوست دارد. حالا چطور در این مورد تردید کند؟ چقدر عجیب و استراب انگیز و باور نکردنی بود که رت دوستش داشته باشد. این بیگانه وحشی که در این مدت دراز زناشویی اینطور سرد با او رفتار کرده بود، چطور ممکن بود به او عشق بورزد؟ خودش به درستی می‌دانست که عکس العمل قلب و روحش نسبت به کشف این حقیقت چقدر است. اما همین که به یادش افتاد، از خوشی با صدای بلند خندید. حالا این مرد را دوست می‌داشت و اسکاله سرانجام موفق شده بود او را در قبضه اختیار خود درآورد. آن آرزویی را که در گذشته داشت به این که هر طور هست این مرد را به دام عشق خود بیفکند تقریبا از یاد برده بود. پس حالا خوب میتوانست تازیانه را به دست بگیرد و بر پشت او سوار شود و او را به هر سویی که میخواهد براند. این فکر او را غرق در رضایت و خوشنودی کرد. حالا خوب به نقطه ضعف روح او پی برده بود که تلافی کند. حالا زمانی بود که افسارش را به دست بگیرد و مطابق آرزوی خود به هر طرف که دلش می‌خواست او را بکشاند و هر بلایی دلش می‌خواست بر سرش بیاورد. وقتی تجسم کرد که در روشنایی روز و به هنگام هوشیاری یک بار چشم این مرد به صورتش بیفتد، یک دست پاچگی قلقلک دهنده که همراه با هیجان و رضایت باطنی بود بر وجودش استیلا یافت. زیر لب به خود گفت: حالا حق دارم مثل یک عروس خانومی به خودم ببالم. و آن وقت احمقانه زیر لب شروع به خندیدن کرد. اما رت نه موقع ظهر و نه هنگام شام به خانه باز نگشت. شب هم گذشت. شبی طولانی که دادمیدن سپیده صبح بیدار باقی ماند و گوش به در داد و باز هم رت بر نگشت. وقتی دومین روز بدون کوچکترین خبری از او سپری شد، آن وقت باری از ناامیدی و ترس قلبش را در هم فشرد. در آخرین ساعات روز سری به بانک زد، ولی رت آنجا نبود. به فروشگاه رفت و با همه بدخلاقی کرد. برای اینکه هر کسی در را میگشود حالت خوشایندی به خود میگرفت به امید اینکه رت است، ولی او نبود. سری به انبار چوب زد و مقداری نعره بر سر هیوز کشید تا اینکه او خود را پشت انبوهی از الوار پنهان کرد، ولی باز هم خبری از رت نبود و رت به جستجویش نیامده بود. نمیخواست خود را کوچک کند و از دوستانش بپرسد که رت کجاست. نمیخواست مستخدمین خانه را از نیامدن و بی‌اعتنایی شوهرش باخبر کند، ولی حس می‌کرد که آنها از جریان واقفند. سیاه‌پوستان معمولاً از همه چیز باخبر بودند. مامی برای آن روز به طور عجیبی سکوت کرده بود. از گوشه چشم اسکالت را نظاره می‌کرد و حرفی نمی‌زد. وقتی شب دوم گذشت و باز هم اطلاعی از رت نشد، اسکالت مصمم گردید اطلاعی به اداره پلیس بدهد. شاید پیش آمده ناگواری برای او کرده بود. شاید اصلش به هنگام سواری او را در رودخانه انداخته غرقش ساخته بود. شاید از تصور آن به خود لرزید. شاید تا آن لحظه مرده بود. صبح روز بعد پس از آنکه ناشتایی خود را تمام کرده و لباس می پوشید تا به خارج برود، صدای سریع پایی شنید و تشخیص داد که صدای پای رت است. یک ضعف ناشی از خوشحالی به وجودش راه یافت. در گشوده شد و رت داخل گشت. صورتش تراشیده، لباسش مرتب و کاملا هوشیار بود، ولی چشمانش هم رنگ خون و رنگ صورتش نشان میداد که در میخواری افراط کرده بوده. دستی با بی‌اعتنایی به سمتش تکان داد و گفت: تویی؟ سلام. اوه، اسکالت از خشم به خود لرزید. چطور یک مرد شریفی ممکن بود پس از دو شبانه روز به همسر خود برسد و بعد با بی‌اعتنایی فقط بگوید تویی؟ سلام. چطور ممکن بود مردی که آن شب چنان خاطره دلپذیری در دل او پدید آورده بود حالا اینطور لاقید و بی‌ادب باشد؟ امکان نداشت مردی چنین حرکتی کند، مگر اینکه از تصور آن فکر وحشت انگیز به خود لرزید، مگر اینکه ماجرای آن گونه شبها برایش یک امر عادی باشد. تا چند لحظه نمیتوانست سخنی بر لب آورد و تمام آن لبخندها و دلبریهایی که قبلا پیش بینی کرده بود به او تحویل دهد از یادش رفت. این مرد حتی برخلاف گذشته سلام و ادب و انسانیت معمولی را هم به جای نیاورده بود. با یک نگاه تمسخرآمیزی به او مینگریست و از سیگار برگش در میان انگشتانش بود. این مدت کجا بودی؟ اوه اسکالت، به من نگو که نمیدانی من کجا بودم. من اطمینان دارم که حالا همه شهر میدانند. راست است، ممکن است از میان همه مردم فقط تو ندانی، به حکم همان مسئله معروفی که زن آدم آخرین کسی است که از رازی با خبر شود. میپرسم کجا بودی؟ من فکر میکردم بعد از آنکه پلیس شب گذشته به خانه بل تلفن کرد و بل؟ باز هم آن زن هرزه و فاسد تو آنجا؟ پس متوقع بودی کجا باشم؟ امیدوارم درباره گم شدن من دلواپس نشده باشی. یعنی میخوایی بگویی که تو از پیش من رفتی به خانه یه؟ اوه اسکالت، سخت نگیر. لزومی ندارد جلوی من نقش یک زن فریب خورده را بازی کنی. تو مدت هاست از روابط من با بل مطلعی. تو از پیش من پس از ماجرای آن شب؟ اوه، مقصودت ماجرای آن شب؟ و با بی‌اعتنایی دست خود را تکان داد. آن شب که اتفاق مهمی نیفتاد. من همیشه موقع مستی یادم میرود که چه میکنم. اگر آن شب کارهای بدی کردم مرا ببخش. جدا خیلی مست بودم. چیزی نمانده بود که از پای بیفتم. اسکالت ناگهان آرزو کرد که به گریه بزند، خود را به زمین بیاندازد و با صدای بلند گریه کند. این مرد ذره عوض نشده بود. همان مرد نفرت انگیز گذشته بود و او چه ابله بیمغز بود که گول او را خورده بود. پس این کارهایی که رت آن شب کرد یکی از اعمال سبکسرانه مستی او بود. با این حرفا او را فریب داد که به آسانی به تصمیم و رضایتش وادارد و منظور خود را انجام دهد. همانطور که به هنگام مستی با بل واترینگ رفتار می‌کرد و حالا هم که پس از دو شبانه روز به خانه برگشته کاری جز این ندارد که او را مسخره کند و بیش از پیش نمک بر دل مجروحش بپاشد. اشک و بغض خود را فرو داد و ابداً سخنی نگفت. دریغ از آن همه فکرهای بیهوده که کرده بود. او هرگز نمی بایستی بگذارد این افکار به مغزش راه بیابد و حالا هم به هیچ وجه نمی بایستی بگذارد رت از آن اندیشه با خبر شود. اگر این مرد می فهمید حتما ساعتها مسخرش می کرد. سرش را برگرداند و نگاهی به سمت او انداخت. در چهره رت همان نگاه کنایه آمیز با ریشخند و تمسخر وجود داشت. سیمای آرامی به خود گرفت و گفت: فقط حد زده بودی؟ چرا جریان را از من نپرسیدی تا به طور تفصیل برایت تعریف کنم؟ و تو هیچ شرم نداری از اینکه جلوی همسر خود مطالب منافی اخلاق حرف بزنی؟ خواهش میکنم مسائل اخلاقی را به رخ من نکشه. تا آن موقعی که من صورت حسابهای تو را به طور مرتب بپردازم، تو کمترین اهمیتی به این طور چیزها نمیدهی و تازه موضوع رفتن من به خانه بل و دنبال این طور زنها مسئله نیست که تازگی داشته باشد. تو از اول میدانستی که من فرشته نیستم. این وضع من و اما آمدیم بر سر وظیفه تو. تو که زن من هستی، آیا به وظایف خودت عمل کردی؟ از وقتی که بونی به دنیا آمد، تو کجا وظیفه یک زن درست کار را انجام دادی؟ آیا خودت عوض نشدی؟ معامله با تو زیاد برای من نفعی نداشت. معامله با بل بهتر بود. معامله؟ یعنی میخوای بگویی تو مرا؟ بله، معامله. من روی تو خیلی حساب میکردم. کاری که من و بل با هم انجام دادیم خیلی راحت‌تر و پرمنفعت‌تر بود. من دلم می‌خواست ببینم که این زن در زندگی در نماند و موفق شود. برای انجام این منظور او پول می‌خواست. من پول را در اختیارش گذاشتم و او موفق شد و امروز یک خانه بزرگی را اداره می‌کند. تو نمی‌دانی که چرا زنی مثل او اگر مبلغی پول در اختیار داشته باشد چه معجزاتی را می‌تواند انجام بدهد؟ به خود من نگاه کن. از وقتی که تو، یعنی تو داری مرا با او مقایسه می‌کنی؟ در هر حال هر دوی شما در معامله خیلی کله شقید و خوب هم موفق شدید. ولی بل از تو جلو زد. دلیلش این است که این زن قلبی مهربان و طبعی بلند. خواهش میکنم زود از اتاق من بیرون برو. رد در حالی که یکی از ابروانش بالا رفته بود به طرف دربه راه افتاد. اسکالت از خشم و درد به خود میپیچید. در همون حال با خود میاندیشید این مرد با چه حقی اینجا ایستاده و اینطور به من ناسزا میگوید؟ دلیلش چیست که از جاده اعتدال خارج میشود و مرا میآزارد و تحقیر میکند؟ آن وقت به یاد خودش افتاد که چطور در طی این دو روز انتظارش را میکشید تا به خانه برگردد، در حالی که در تمام طول این ساعت از خود بی خود بود، وقت خود را به بتالت میگذراند. از این اتاق بیرون برو و دیگر حق نداری برگردی. یک بار قبلا هم به تو گفته بودم، اما تو آنقدر انسان نیستی که بفهمی. از این به بعد ناچارم در اتاقم را به روی تو قفل کنم. زحمت نکش، من اهمیت نخواهم داد. نه، حتما قفل خواهم کرد. بعد از آن رفتاری که پریشب تو کردی، آنطور مست و نفرت انگیز. عزیزم اینقدر سخت نگیر، نه به آن نفرت انگیزی که تو از آن دم میزنی. زود برو بیرون. گفتم خودت را ناراحت نکن، من دارم میروم و به تو قول میدهم که دیگر اسباب زحمتت نشوم. این آخرین برخورد ما با هم بود. و ضمناً آمدم بگویم که اگر رفتار من با تو بیش از میزان بردباری توست، میتوانستی از من طلاق بگیری. فقط بونی را به من بده و دیگر برای همیشه من با تو کاری ندارم. ولی من نمیخواهم با این عمل طلاق فامیل خود را بدنام کنم. اگر ملانی مرده بود، تو خیلی زودتر از اینها به فکر بدنام کردن خانواده خود میافتادی، اینطور هست یا نه؟ وقتی فکر آن موقع را میکنم، سرم از وحشت میخواهد بترکد. خواهش کردم از اتاق من بروی بیرون. بله، و من هم دارم میروم. اصلا من برای همین به خانه آمده بودم. من از اینجا دارم به چارلستون، نیو اورلئان و خیلی جاهای دیگر میروم و همین امروز هم خواهم رفت. اوه، و بونی را هم با خود خواهم برد. به آن پرسی احمق بگو هر چه زودتر اسبابهایش را ببندد. پرسی را هم خواهم برد تا بونی تنها نباشد. تو هرگز بچه مرا از اینجا بیرون نخواهی برد. خانم باتلر، این بچه بچه من هم هست. خیال نمی کنم مخالف باشی که من این طفل را به چارلستون پیش مادر بزرگش ببرم. پیش مادر بزرگش؟ خدای من، تو خیال می کنی من اجازه می دهم طفل من با مردی که دائما مست و از خود بی خود است از این خانه بیرون برود، او را برداری و در آنجا به خانه های نظیر خانه بلواتلینگ ببری؟ رت ناگهان خشمناک شد. سیگار برگ بزرگی را که زیر لب داشت از گوشه دهان برداشت و با عصبانیتی به روی قالی پرتاب کرد. سیگار بلافاصله پشم قالی را مشتعل کرده و بوی پشم فضا را پر کرد. آن وقت با عصبانیت به سویش رفت. صورتش از خشم سیاه شده بود. اگر مرد بودی همین عصا گردنت را می شکستم. تنها کاری که می توانم بکنم این است که وادارم آن دهان لعنتیت را ببندی. می فهمی؟ آیا توی احمق فکر می کنی که من دختر خودم را دوست ندارم؟ فکر می کنی او را می برم به؟ خدای من، تو باید چقدر نفهم باشی که چنین حرفی میزنی. دخترم؟ و تو که این همه به خود میبالی و دم از مادری میزنی، تو اصلا معنی مادری را میفهمی چیست؟ یک گربه بیش از تو برای او ارزش مادری دارد. تو تا امروز برای بچه هایت چی کرده ای؟ وید و لورنا از دیدن تو وحشت میکنند و اگر به خاطر وجود ملانی نبود، این دو طفل بدبخت اصلا مفهوم عشق و عاطفه را نمیدانستند چیست. ولی بونی من، خیال میکنی من نمیتوانم بهتر از تو از بچه‌ام پرستاری کنم؟ خیال میکنی میگذارم تو بر سرش نعره بزنی و روحیش رو خراب کنی همانطور که آن دو بچه را کردی؟ هرگز. فوری دستور میدهی جامدانش را ببندند و اسبابش را در عرض یک ساعت حاضر کنند و الا هر چه دیدی از چشم خودت دیدی. به تو میگویم کاری خواهم کرد که ماجرای پریشب پیش آن هیچ باشد. من بارها وحشت داشتم از اینکه دستم را با شلاق آشنا کنم و آن وقت تو را به وظیفت آشنا بسازم. برگشت و قبل از اینکه اسکالت بتواند سخنی بر لب بیاورد از اتاق بیرون رفت. اسکالت صدای پایش را شنید که از سرسرا گذشت و داخل اتاق بچه ها شد و در را بست. با ورود او صدای فریاد و شادی بچه ها برخاست و آن وقت صدای بونی به گوش آمد که می گفت بابا کجا بودی اینقدر دیر آمدی؟ رفته بودم یک پوست خرگوش گیر بیاورم که بونی خوشگله را توی آن بپیچم. بودو به بابا بوسه گرمی بده. بودو، تو هم همینطور لورنا. صفحه 606 فصل 55. عزیز دلم، من اصلا احتیاج به هیچ نوع تفسیر و شرحی ندارم و به حرفهایت هم گوش نخواهم داد. این جمله بود که ملانی با لحن جدی به اسکالت میگفت و در همان حال دست کوچکش را بر لبان لرزان اسکالت میگذاشت و سعی میکرد او را آرام کند. تو با این فکری که کردی که بخواهی برای من توضیحی در این باره بدهی، در حقیقت به من و اشلی خودت اهانت کردی و فحش دادی. تو چرا بایستی اصلا چنین فکری بکنی؟ ما همه ما مثل سربازانی که در جبهه بجنگند، در برابر مصائب زندگی سالهاست جنگیده ایم و من شرمسارم از اینکه فکر کنم این سخنچینی ها و غیبت ها ممکن است بین ما تفرقه بیندازد. تو فکر میکنی ممکن است من باور کنم که بین تو و اشلی، من؟ اوه، از تصور آن به خود میلرزم. تو این را بدان که من تو را بیش از هر کس دیگری در این دنیا میشناسم. تو خیال میکنی ممکن است من آن خوبی ها و مهربانی های تو را که به من کردی فراموش کنم؟ نه تنها برای من، بلکه برای اشلی و بیو هم. تو ما را از مرگ و گرسنگی نجات دادی. تو خیال میکنی من ممکن است از خاطر ببرم که تو چطور پای برهنه در آن شیارهای خشک مزارع به روی اسب مردنی از این طرف و آن طرف میرفتی تا غذایی برای ما تهیه کنی که از گرسنگی نمیریم؟ فکر میکنی که من یادم رفته که کف دستهایت چطور تاول زده بود؟ اینها را برای چه میکردی؟ جز برای اینکه ما از بدبختی و گرسنگی نمیریم؟ آن وقت با آن تفسیر تو خیال میکنی من ممکن است حرفهای این سخنچینا را باور کنم؟ نه اسکالت اوهارا، من میل ندارم یک کلمه توضیح از تو بشنوم. این فکرها را از سرت بیرون کن. ولی خواست سخنی بگوید ولی ساکت شد. رد ساعتی قبل از آن به اتفاق بونی و پریسی شهر را ترک کرده بود و همین تنهایی و بی‌محلی به میزان غم و شرمساری او افزوده بود. بار اضافی گناهش نسبت به اشلی و ملانی بیش از حدود توانایی او بود. اگر ملانی حرف ایندیا و آرچی را باور کرده بود و او را از میهمانی خارج ساخته بود، باز هم خوشحال‌تر بود از این عملی که حالا ملانی با او می‌کرد. آن موقع سرش را بالا نگاه می‌داشت و با هر زور و اسلحه‌ای که در اختیار داشت به جنگش می‌رفت. ولی حالا که خاطره ملانی مثل یک تیغه نازک و درخشان شمشیری بین او و بی‌آبروی مردم هایل بود، بیشتر رنجش می‌داد و دلش می‌خواست همه چیز را اعتراف کند. همه چیز از همان روز نخستین دیدارش با اشلی در جلوی آلاشیق بنای تارا تا امروز بر زبان آورد و بار وجدان ناراحت خود را بردارد. اسکالت در این دقایق تحت تأثیر وجدانی قرار گرفته بود که از مدت‌ها پیش از وجودش رخت بربسته بود. اما اکنون بار دیگر این وجدان از یاد رفته از خواب برخواسته و آن اندرز دیرین مذهب کاتولیک در گوشش می گفت که به گناهان خود اعتراف کنید و با اندوه و پشیمانی از خداوند آمرزش بطلبید. الن این جمله را هزاران بار گفته بود و در این روزهای بحرانی آن یادآوری‌ها و پندها به صورت زنجیری گران وجودش را در بر گرفته و او را می آزرد. بهتر بود اعتراف کند همه چیز را، تمام آن حرف‌هایی که زده، تمام آن نگاه‌های آلوده از گناهی که کرده، آن نوازش‌ها و دلجویی‌ها، همه چیز را. و شاید آن وقت خداوند از سر تقصیرش می‌گذشت و دردش را تخفیف می‌داد و صلح و آرامش به او می‌بخشود و کفاره این گناهانی هم که کرده بود وجود داشت. دیدن همان چهره متبسم و پرمحبت ملانی که پس از شنیدن اعترافات به سیمای عبوس و پروحشت و ملامت‌بار تبدیل می‌شد کافی بود. اوه که این کفاره خیلی شدید بود. از حدود بردباری و تحمل او تجاوز می‌کرد. اینکه سالیان متمادی آن صورت را پر از نفرت و ندامت ببیند، اینکه ببیند این زن به تمام آن پستی‌ها، دورویی‌ها، خیانت‌ها و ریاکاری‌های او پی برده و حالا دیگر تحمل دیدن قیافه او را ندارد. نه، این کار از حدود قدرت و استقامت او بیرون بود. یک بار خودش از تفاهت و ساده‌دلی و بی‌خبری این زن غرق در لذت و مستی می‌شد. وقتی به یاد می‌آورد که او در پنهانی چه نردهای عشقی که با شوهر این زن باخته و او بی‌خبر از مستی و غرور به خود می‌بالید. اما حالا همه غرور و مناعتش پایمال شده. در مدت کوتاهی همه آرزوها و آمالش برباد رفته و دیگر چیزی از آن باقی نمانده. چرا؟ خودش نمی‌دانست. مدتی می‌گذشت که افکارش بسیار آشفته و در هم و بر هم شده بود. دیگر تمیز بین خوب و بد و خیر و شر برایش امکان نداشت و در زوایای دوردست حافظش یادش می آمد که روزی آرزو می کرد برای مادرش دختری محجوب و مهربان و پاک دل باشد. برای ملانی هم همینطور. دلش می خواست او درباره‌اش اینطور قضاوت کند. حالا هم آرزو می کرد این زن نظرش به او بر نگردد. اگر هر کس دیگر او را زنی بد و ناپاک می پنداشت، دلش می خواست ملانی او را اینطور نپندارد. حتی اهمیت نمیداد که اشلی ورت و هر کس دیگری در این عالم درباره او بد قضاوت کنند. اما ملانی نظرش از او بر نگردد.